ساعت 23 دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه هزاره ادب پارسی باشید به مدت 15 دقیقه از گروه ادب و هنر.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 446 این برنامه سیدی در مثنوی مخزن الاسرار
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 446 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع سیری در مثنوی مخزن الاسرار تقدیمتون میکنیم. امید که مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از مثنوی‌های مهم خمسه نظامی مخزن الاسرار نام دارد. این گنجینه ارزشمند را نظامی گنجوی قبل از 40 سالگی سرود و همه استعداد و توان شعاری خود را در آن به کار برد. محققان مخزن الاسرار را ممتازترین مثنوی نظامی می دانند. این شاعر بزرگ ایران در ابتدای مخزن الاسرار ابیات زیبایی در ستایش خداوند سروده. سپس ابیاتی درباره توحید الهی و ابیاتی دیگر به گونه مناجات آورده که همگی نشان دهنده تسلط او به زبان فارسی است. به ویژه در مناجات ها نوآوری های خاصی وجود دارد که شبیه هیچ یک از مناجات های پیشین نیست. نظامی را از این نظر شاعری مبتکر و خلاق دانستند. از آنجا که نظامی به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم علاقه فراوانی داشت، ابیاتی هم در مخزن الاسرار درباره پیامبر وجود دارد. مخزن الاسرار در حدود 2260 بیت دارد. شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا نقل کرده که نظامی در برابر تقدیم این مثنوی به فخرالدین بهرامشاه 5000 دینار و 5 اسب راهوار جایزه گرفته. به گفته محققان مخزن الاسرار با دیگر مثنوی‌های نظامی متفاوت است، زیرا جنبه داستانی ندارد و جنبه‌های اخلاقی و حکمی آن بیشتر است. این مثنوی مهم در ایران به کوشش و تصحیح شادروانان وعید دستگردی، پژمان بختیاری، عبدالحمید آیتی، بهروز ثروتیان و تعدادی دیگر از محققان به چاپ رسیده است. ابیاتی که نظامی در آغاز مخزن الاسرار آورده می تواند به راحتی ثابت کند که او شاعری نوآور و خلاق بوده. سطرهایی از آن ابیات را مرور می کنیم. عاریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم، شعبده تازه برانگیختم، هیکلی از قالب نو ریختم، مایه درویشی و شاهی درو، مخزن اسرار الهی درو. تیغی از الماس سخن ساختم، هر که پس آمد سرش انداختم. بی سخن آوازه عالم نبود، این همه گفتند و سخن کم نبود. در لغت عشق سخن جان ماست، ما سخنیم این تل ایوان ماست. ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده اویم و به دو زنده ایم. خود نظامی گفته است هنگامی که میخواستم مخزن الاسرار را بسرایم، هاتفی غیبی به من گفت که تو میخواهی برای مردم شعر بگویی؟ پس باید بدانی چه میخواهی بسرایی. از این رو خود را با دل تهذیب کن و از دلت پیروی کن تا توانا به ساختن خود باشی. نظامی در ادامه مخزن الاسرار در سطرهای به غایت زیبا میگوید: من از سخن آن هاتف پیروی کردم و به دنبال پیر دلم رفتم. بعد از این مقدمه نظامی درباره شبهایی سخن میگوید که با دل خود مراقبه داشته. به قول دکتر حمیدرضا شایگانفرد که درس گفتارهایی درباره نظامی دارد، شاعر گنجه در برخی از ابیات مخزن الاسرار به زیبایی و البته کمی مغلق، به شکلی کاملا فراواقعی و غیرعادی از مسائلی سخن میگوید که همانند متن‌های سورئالیستی است. او حتی تا بدانجا پیش می رود که می گوید به درون دل خود رفتم و خانه هایش را دیدم.
هزاره ادب پارسی.
از استاد دکتر ضیاء موحد درخواست می کنیم که تشریف بیارن. آقای دکتر موحد،
نظامی یک خاصیتی داره که اگر کسانی که میخوان شعر بگن با او دم خورشن، خواه ناخواه مثل حافظ زبانشون یه رنگ خاصی پیدا میکنه. این هیچ شکی درش نیست. خداوند استعاره است. اگر بخواید ببینید فرق فارق نظم و نثر در چیست، شعرهای این مرد رو بخونید. کلام استعاری ذات شعر و کلام این مرد بزرگواره. یه توضیح راجع به استعاره خدمتون بدم. شما میگید که میخوام از تشبیه برسم به استعاره. شما میگید فلانی در سردی مانند کوه یخ است. یه تشبیه کامله. این جمله ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب. شما اگر یه نفر بشناسید میبینید که آدم سردی است، آدم عبوسی است، یا آدم گرمی است. اما اگر این وجه شبه رو حذف کنید، بگید فلانی مانند کوه یخ است، جمله صادقه. برای اینکه هر چیزی به هر چیزی شبیه، همیشه میشه بعد در یه آدم یه چیزی مثل کوه یخ پیدا کرد. هنوز در تشبیه هستیم. اما اگه بگیم فلانی کوه یخ است، این یعنی خود کوه یخ، جمله مسلما کاذبه، چون انسان کوه یخ نمیشه. اینو میگیم استعاره. استعاره در اغلب موارد جمله ایست کاذب. اما تئوری هایی که در این زمینه هست فوق العاده زیاده که این چه نوع معنایی میشه ازش در آورد. و در فرهنگ ما کسی که این کار رو به نحو اعلایی کرده که الان در آخرین کتابی که من دیدم چاپ شده بود و یه نفر موضوع تزش استعاره بود، اشاره کرده به دانشمند قرن پنجم که در سال 471 وفات کرده، عبدالقاهر جرجانی در ترجمان البلاغه و دلائل الاعجاز اونجا راجع به استعاره مفصلا صحبت کرده. یک نظری که الان خیلی مورد توجه قرار داره نظر دیویدسونه که میگه استعاره، هیچ استعاره‌ای رو نمیشه به زبان دیگری بیان کرد. یعنی استعاره اصولا از مقولی معنا به اون شکلی که هست نیست. میگه معناش همونیست که میشنوی. یعنی مصداق کوه یخ. وقتی میگه فلانی کوه یخ است، یعنی مصداق کوه یخ است. و این حرفی است که سکاکی عیناً گفته در مفتاح العلوم قرن‌ها قبل. من در مقاله استعاره توی دیروز امروز شعر فارسی هم جملش آوردم و هم ماخذش رو به دست دارم. این زبان استعاری در شاعرانی که بسیار قدر، یعنی ذات شعر استعاره است. الان من یک شعر از امیلی دیکنسون براتون بخونم و بعد نظائرش رو توی نظامی در عرض چند دقیقه براتون بگم و رفع زحمت کنم. میخواد راجع به طلوع و غروب صحبت کنه. ببینید، طلوع برایت میگویم، اکنون برایت میگویم، خورشید چگونه طلوع کرد؟ در هر دم تاری ابریشمین، برج‌ها در یاقوت ارغوانی شناور شدند و خبر چون دسته سنجاب‌ها پراکنده شدند. اما اینکه چگونه غروب کرد نمیدانم، گویی نردبانی ارغوانی بود که دخترکان و پسرکان زرد از آن مدام بالا می رفتن. ببینید تمام استعاره است.
هزاره ادب پارسی.
محققان درون مایه مخزن الاسرار را مسائل اخلاقی و عاطفی انسان می دانند. به عنوان مثال نظامی در ابیاتی بسیار تأثیرگذار درباره غفلت آدمی در دنیا سخن میگوید. سپس درباره بی‌اعتباری و ناپایداری جهان مسائلی را بازگو میکند. آنگاه راجع به رابطه انسان با خدا، اجتماع، سیاست و حکومت بحث میکند و همه اینها در قالب ابیاتی گاه ساده، گاه پیچیده بیان میشود. نظامی درباره بی‌اعتباری دنیا میگوید: صحبت گیتی که تمنا کند، با که وفا کرد که با ما کند. خاک شدان کس که بر این خاک زیست، خاک چه داند که در این خاک چیست. پای در این بحر نهادن که چه، بار در این موج گشادن که چه. محققان هنوز نتوانستند به تاریخ دقیق خلق مخزن الاسرار پی ببرند، اما همانطور که گفتیم نظامی این نخستین مثنوی پنج گنج خود را قبل از 40 سالگی سروده است. بیت مشهور بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم مربوط به همین مثنوی است. مخزن الاسرار دریایی از نکته‌های عرفانی و پندهای اخلاقی است که حتی جرعه‌ای از آن باعث انرژی و نیروی زندگی است. برخی ابیاتش در تاریخ پرتلاطم ادبیات ایران به عنوان آغاز هر سخن بر زبانها جاری است، مثل این ابیات: ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد است و نمیرد تویی.
آنچه شنیدید برنامه شماره 446 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع سیری در مثنوی مخزن الاسرار تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
دوستان رسیدیم به ساعت 23:15. از رادیو فرهنگ دعوت میکنم برنامه هوای تازه رو به مدت حدوداً 15 دقیقه همراهی بفرمایید.
هوای تازه.
هوای تازه، کاری از گروه فرهنگ و ادب، شبکه رادیویی فرهنگ. تهیه کننده پرویز جمالی،
صدا بردار روشنک بهرانزاد،
گوینده رشید کاکاون.
به نام پروردگار مهربانی ها.
درود به شما هموطنان خوبم، هموطنان فرهنگی، فرهیخته و اهل دل. بسیار خرسندم که بار دیگر از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتتون رسیدم که در حد مجال به شعر و ادب فارسی سری بزنیم و نمونه های زیبا، دلنشین و نغز رو با هم انتخاب کنیم و بخونیم.
نخست به دفتر اول مثنوی معنوی سر میزنیم. جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولانا، خداوندگار عرفان است، آنچنان که استاد زرین‌کوب گفته. روایت کرده که پدر مولانا در کودکی او را خداوندگار صدا می کرد. یک موجودیت عرفانی و گسترده‌ای در شخصیت مولانا جلال الدین از روزگاران کودکی مشهود بوده که دیگران این رو دریافت می کردن و پدر که صاحب معرفت بوده طبیعتاً بیشتر. مولانا معارف و اعتقادات، دانسته ها، تعالیم، تفاسیر و آنچه که برای شاگردان و مریدانش قابل گفتن میدونسته در مثنوی معنوی در 6 جلد بیان کرده که این 6 جلد در واقع 6 دفتر با نینامه مشهور آغاز میشه که یکی از این روزها نینامه رو با هم خواهیم خوند. در دفتر اول حکایت جذابی داره در رابطه با ارتباط عاشق و معشوق. بحثی در عرفان داریم که فنا مینامند. فنا اینه که عاشق در برابر معشوق از خود تهی میشه، از خود خالی میشه، موجودیتی برای خودش در نظر نمیگیره، همان رابطه ای که سالک عارف در برابر خداوند داره و همه چیز وجود او و جهان اطراف او رو خالق میگیره. آنچنان که درباره عاشق وقتی که به معشوق میرسه هیچ چیز در جهان انگار که نیست، هرچه هست معشوقه و هر طرف که نگاه میکنه. اینکه بابا طاهر عریان میگه به دریا بنگرم، دریا توینم، به صحرا بنگرم، صحرا توینم. اجازه بدید حکایت شورانگیز مولانا رو از دفتر اول مثنوی براتون قرائت کنم، بعد با هم خواهیم بود و چند کلمه ای سخن خواهیم گفت. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق؟ رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته گشتان سوخته پس باز گشت، باز گرد خانه هم باز گشت. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم تویی ای دلستان. گفت اکنون چون منی ای من، درآ نیست گنجایی دو من را در سرا. بله، مثل همیشه بسیار مختصر، موجز، اما رسا و گویا پر از مفاهیم بلند. اینکه یاری در خانه معشوق رو زد، او گفت کیه و گفت منم، معشوق بدخلق شد و او رو از در راند. مفهوم عرفانیش اینه که تو تا خودت رو میبینی و من به زبانت میاد، هنوز شایستگی عشق نداری. وقتی عاشق واقعی خواهی بود که خودت رو نبینی، تنها دوست رو ببینی. برای همینه که یک سال گشت و به پختگی رسید و برگشت و باز همون در رو زد و وقتی گفت کیه، گفت همون توی. این بار در رو به روی و باز کرد، چون من گفتن شرط عاشقانه نیست. نیست گنجایی دو من را در سرا. تو خونه دوتا من جا نمیشن، یکی باید من باشه. این معرفت عرفانی، این آموزه در متون مختلف ادبی ما، اونها که یک جوری گرایش عرفانی دارند، بسیار بیان شده. اکتفا میکنم به یک بیت از خواجه شیراز که میگه بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. وقتی تو باشی دیگه منی وجود نداره. با برنامه هوای تازه همچنان در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه به دیوان خواجه شیراز، حافظ بزرگ، سری میزنیم و یکی از غزلهای بلند حافظ رو با هم مرور خواهیم کرد. حافظ شاعر، اندیشمند و عارف بزرگ قرن هشتم هجری است. در شیراز زندگی میکرد، آنجوران که همه میدانیم. ویژگی شعر حافظ اینه که تأویل برداره، یعنی هر کسی با توجه به شرایط و موقعیت عاطفی، فکری و حتی اجتماعی و خانوادگیش با شعر حافظ ارتباط برقرار میکنه. شاید همین دلیلی شده برای اینکه تنها از دیوان حافظ شیراز فال میگیرند، یعنی هر کسی جهان خودش رو در شعر حافظ جستجو میکنه. تقریبا شاعری در ادبیات ما از این جهت وجود نداره که اندیشه های خودش یا جهان خودش اولویت نداشته باشه. هر که شعر حافظ رو بخونه معنی برداشت میکنه، چون به حافظ نگاه نمیکنه، به شعر حافظ نگاه میکنه و شرایط شخصی خودش. از بدید کمتر فرصت رو از دست بدیم و یکی از غزلهای زیبای حافظ رو با هم بخونیم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. خب غزل حافظ مثل همیشه بلند، پرمعنی، نغز و زیباست. یک توضیح درباره بیت پایانی غزل خدمتتون بدم که یک بیت مدحی حساب میشه. یعنی حافظ بزرگ حاجی قوام رو مدح کرده، ستایش کرده. نعمت حاجی قوام که از صاحب منصبان و وزرای دوره حافظ در شیراز بوده، موضوعی شده که حافظ اون رو ستایش کنه. جدا از این که خب حافظ میتونه قدرتمندان زمان خودش رو دوست بداره یا دوست نداره، همچنان که بارها اعتراض کرده، انتقاد کرده و شعر او شعر اجتماعی و سیاسی قلمداد شده. اما غیر از اون بیتی که کلمه حافظ درش هست که اصطلاحا میگیم مقطع غزل، بیتی که تخلص درش هست، بیت پایانی غزل نیست و عادت داره حافظ که همیشه بیت پایانی غزلش نام حافظ رو میاره. معلوم میشه که بیتی که در ستایش حاجی قوام گفته جزء غزل نبوده، شاید به مناسبتی در موقعیتی حافظ صلاح دونسته یا ناچار شده که این بیت رو اضافه کنه به غزل. به هر تقدیر غزل فوق‌العاده زیبایی است، حتی سطری از اون تبدیل به ضرب المثل شده، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، که خیلی هم رواج داره و روایت جزئی و چند لایه‌ای از عشق و عرفان و مسائل حتی اجتماعی در این غزل مثل همه غزل‌های حافظ بزرگ است. یک لفظ رو فقط توضیح بدم، من تلفظ کردم سنوبر خرام. خرامیدن به معنی آهسته با غرور و با ناز قدم زدن هست. در روزگار ما بیشتر مرسومه که میگن خرامیدن، خرام به کار میبرن. نه، تلفظ درسترش خرام هست. اگر خرام هم گفتید اشکالی نداره، اما بنده موظفم که درسترشو در برنامه برای جوانترها اعلام کنم. باز هم به پایان برنامه هوای تازه رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه کلام و گفتاری که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید و بهره معنایی هم نصیبتون شده باشه. تا فرصت مختنم دیگری که در مجموعه هوای تازه پیش بیاد و با هم باز متون زیبایی از ادبیات فارسی بخونیم، همه شما رو به خداوند بزرگ بسپارم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدار.